عاجل عنایت بفرما، حسن عاقبت به همه ما عنایت بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و صلی الله علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. مکارم خوبان رو شنیدید در سخلاق آیت الله صفایی بوشهری. اینجا پخش رادیو معارف است. علاقمندان به دروس حوزوی فقه آل محمد رو 30 دقیقه بشنون. درس خارج فقه حضرت آیت الله جوادی آملی.
فقه آل محمد
شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الان وقتی که انسان برابر روز سخن میگوید، مستحضرید که قضا در جریان کنونی نظیر سمت‌های دیگر کارمندی است، نظیر پزشکی، نظیر تدریسی در دانشگاه‌ها و امثال ذالک است که مردم یه عده رو به عنوان وکیل انتخاب میکنن، وکلای مردم برای اداره امور مردم قاضی استخدام میکنن، طبیب استخدام میکنن، معلم دانشگاه استخدام میکنن و مانندان. اینا تقریبا اجیر دولتن که از طرف مردم اینا را انتخاب میکنن. سخن از نسب و امثال ذالک نیست. تا اینکه ما بگیم اصل عدم نسب است الا با خرج به دلیل، نه، اونا که مربوط به محدوده شرع است و کارهای شرعی خصوص انجام میدن، بله اون روایات سر جاش محفوظه. اما الان اکثری مسائل قضا مربوط به رانندگی هست، مربوط به کارهای کشتیرانی هست، مربوط به هواپیمایی هست، مربوط به شرکت‌های فراوان است. یک قسمت مهم این امور در کشورهای غیر اسلامی ابتکار شده، تأسیس شده، بنیانگذاری شده. دو قسمت مهم اینها در کشورهای غیر اسلامی قانون گذاری شده. سه و همون قانونها در کشورهای اسلامی داره اجرا میشه الا با خرج به دلیل. چهار اومد کجاش میشه گفت که اصل در قضا عدم نسب از عدم ولایت کسی بر کسی الا با خرج به دلیل؟ سخن از ولایت نیست، سخن از عجیر شدن این آیین است برای اداره امور مملکت. نه، ما یک سیره داریم که این سیره متشرعین است. این سیره متشرعین منتهی می شود به اصل عصمت، به امضای اونها. اما بنای عقلا به امضاست، نه بنای عقلا تابع دستور شریعت باشد، چون این چیزها اصلا قبلا نبود. بعدن این صنایع پیدا شد، بعدن قانون این صنایع پیدا شد، بعدن مسئولان اجرایی این صنایع پیدا شدند، بعدن از کشورهای غیر اسلامی به اسلامی سرایت پیدا کرد. این مراحل چهارگان نشون میداد که قسمت مهم این سمت‌ها امضایی است و ادله کلی، وگرنه اونایی که سیره متشرعه هست باید قبلا بوده به تا اصل عصمت مثلا سابقه داشته باشد. بنابراین روایتی که مقبوله عمر بن حنظله است، من اولی که ظاهرش که این تنازع مثلا افقه مراد باشد، اعلم باشد، اون ممکنه تو مرجعیت و اینا حضور داشته باشه، به درست هم هست. اما روایت ابی خدیجه که اون هم جداگانه است، اون هم جداگانه باید بخونی، اون دارد که اگه کسی روایات ما رو نقل کند و علم شیء من احکامنا، این میشه از تجزی از او استفاده نمیشه. بعد الان دو تا امر لازم است، یکی بررسی اون مقبوله که دارد این در تنازع حرف افقه و اعلم مراد است، یکی مال مشهوره ابی خدیجه است که اگه کسی بخواد سمت قضا را بپذیرد باید رو شیء من احادیثنا، این بیش از تجزی فل جمله عالم به احکام شرع باشد بیش از این بر نمی آید. و الان این آیونی که میگن تخصص لازم است، یعنی تخصص در رشته خودش دیگه، این دیگه چیز استثنایی نیست. طبیب باید در رشته خودش متخصص باشه، استاد دانشگاه باید در رشته خودش متخصص باشه، قاضی هم باید در رشته خودش متخصص باشه. در رشته خودش متخصص باشه یعنی تجزی در علم، نه که همه علومی که مربوط به طب است یا همه علومی که مربوط به غذا و داوری است باید بدونه.
آره.
بعضی خواستن از این اطلاقات استفاده کنن، اما از اون تعبیر نظر فی حلالنا و حرامنا یه نظریه پردازی کنن، ظاهرش این است که باید تجزی در اجتهاد داشته باشد. اگر چنانچه این بود که عرف شیء من احکامنا فقط که در مکه خدیجه بود، بله خب همین که یک کسی بود که مقلد هست ولی مسائل شریع خوب بلده، خب بله. اما از این که فقط نظر فی حلالنا و حرامنا یعنی نظریه پردازی کند، نه نگاه کند، چی رو نگاه کند؟ وقتی نظریه پرداز بود میشه متجزی. حالا چون در همون دوارد که شیئا من احکامنا، پس اگر نظریه پرداز بود فی شیء من الاحکام و النصوص، این میشه متجزی. حالا این دو روایت رو ملاحظه فرمایید تا به اون جمع نهایی برسیم که خلاصش اشاره شده. در روایت اول نه، در فقه دیگه اعلم در فقه با داریم دیگه، اون علومی که محل ابتلا نیست، اونجای تقلید نیست، اونجای که تقلید هست خب بیشه مجتهد اعلم داشته باشیم دیگه. در باب نهم این فرمایشاتشون هست، باب وجوه جمع بین الاحادیث مختلفه به کیفیت اول با وسائل، جلد 27 صفحه 106، باب و وجوه جمع بین الاحادیث مختلفه و کیفیت العمل بها. این روایت را که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه، محمد ابن یحیی، محمد ابن الحسین، محمد ابن عیسی، صفوان ابن یحیی، داود ابن حسین نقل که تا اینجاش که معتبر هست، فقط میونه عاره ابن حنزله که خب هم مجهول است منتها مقبول شد. انا عاره ابن حنزله قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجلین من اصحابنا بینهما منازعت فی دین او میراث فتحاکما الى، به محکمه مراجعه کردن، محکمه همون عباسیاب، الى ان قال فین کان کل واحد اختار رجلا من اصحابنا فرزیا ان یکون ناظرین فی حقهما و اختلفا فی ما حکما و کلاهما اختلفا فی حدیثکم فقال الحکم ما حکم بهی اعدلهما و افقههما و اصدقهما فی الحدیث. خب این مال اختلاف است که اگر دو تا محکمه قضایی داشتیم، قاضی این دو محکمه هر کدوم نظر خاص داشتن، عند تخالف و عند تنازع ممکن است مرجع هو الاعلم باشد. اما اگر چنانچه این دو نفر متفق الرأی هستند ولو یکی اعلم است به دیگری، اینجا معنا نداره که ما بگیم اعلم، پس اعلم در صورت اختلاف است. لذا اگر دو تا فقیه بودن فتواهاشون یکی بود، یکی اعلم از دیگری بود، لازم نیست که اون اعلم مراجعه بشه، برای اینکه فتوای اون اعلم با غیر اعلم هر دو شاگرد یه استاد بودن، هر دو هم مباری استاد رو دارن، هر دو در استنباط هم شبیه همن و سالیان متمادی هم هم فکر بودن و احکام این هم در رساله شبیه هم است و نظیر هم، بلکه مطابقه هم است، اینجا حالا دیگه استناد به اعلم لازم نیست. در اینجا فرمودید در اختلاف به اعلم مراجعه بکنید. حالا آیا این مربوط به مرجعیت هم هست یا نه؟ در باره خصوص قضا که وارد شده، فقال الحکوم ما حکم به اعدل هما و افقه هما و اشتر هما، در باره اعدل بودن شرطی نکردن، مستحضری شرط دهم هم اعلم بودن است، یعنی بلوغ و عقل و اسلام و ایمان و عدل، این پنج تا، طهارت مولد و ذکورت و حریت، این هشتا، در باره اینها خیلی اختلافی نیست. نهمی و دهمی اجتهاد است و اعلمیت. اعلمیت را مطرح کردن برای به استناد به، اما اعدلیت را مطرح نکردن، با اینکه اعدل تو همین روایت مقبوله اعدل بودن هم هست. الحکم ما حکم به اعدلهما و افقههما و اصدقهما فی الحدیث و اورعهما، اما فقط اعلمیت را چیز کردن. ولا يلتفت الى ما يحكم به الاخر. قال فقلت انهما عدلان مرضیان عند اصحابنا، و چیکار بکنیم؟ فرمود ينظر الى ما كان من روایات و منا، این موافق با قرآن باشه، مخالف با قوم الذي جاء الى الحق في خلافهم باشه، که اونا از بحث فعلی ما بیرونه، که در تعارض اگر چنون چه یکی موافق قوم بود دیگری نه، مخالف رو بگیرید، و اگر چیز موافق قرآن بود موافق قرآن رو بگیرید. حالا یه پرانتزی باز کنید، در بعضی از روایات که مربوط به عرض در قرآن کریم است، فرمود به اینکه روایتی که از ما رسیده ولو معارض هم نداشته باشد حتما بر قرآن کریم باید عرض کنید، برای اینکه مثل ما حرف میزنن ولی مثل قرآن کسی نمیتونه حرف بزنه. این روایت معارض ندارد، اما حالا واقعا حق است، ما گفتیم گفته ماست یا نه، این باید عرضه بشه بر کتاب الله، برای اینکه معیار اصلی ما قرآنه. این ارجای حدیث به قرآن است، برو معارض هم نداشته باشد. اونجا که دارد اگر متعارض بودن موافق قرآن رو بگیرید، مخالف قرآن رو ترک کنید، خب بیان رشده. اما اینجا روایت معارض ندارد، آیا روایتی که معارض ندارد هم بر قرآن کریم باید عرضه بشه یا نه؟ این روایت محمد باید عرضه بشه. استدلال حضرت هم اینه که مثل ما حرف میزنن، اما مثل قرآن کسی نمیتونه حرف بزنه، شاید این روایتی که به نام ماست نقل کردن جعلی باشد، این رو باید بر قرآن کریم عرضه کنید. در روایات دیگری هم که تو همین جلد وسائل هست آمده که اون کسی که مرجعیت این امور رو دارد باید محکم شناس باشد یک، متشابه شناس باشد دو، کیفیت رجوع متشابه محکم را بداند سه، کیفیت رهبری محکم نسبت به متشابهات را بداند چهار، تا بتواند فتوا بدهد پنج. تا متشابه شناس نباشه، محکم شناس نباشه، کیفیت رجوع متشابه محکم را ندونه، کیفیت رهبری به ریاست محکم نسبت به متشابه را ندانه، این نمیتونه مراجعه کنه، نمیتونه برابر قرآن بحث بکنه، چون در خود قرآن دارد که این دو قسم است، ید ام الکتاب هن که محکمات هن، ید متشابه اخر و متشابهات، و اما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه، این محکمات را قرآن کریم به مادر و اصل آیات تعبیر میکند که متشابهات باید به محکمات برگرده. به هر تقدیر طبق این روایتی که از مقبوله نقل شده است، عند تنازع اعدل و اعلم و امثال ذلک معیار است، اما اونی که از ابی خدیجه نقل شده است دیگه اعلم بودن و اینها نقل نشده. فرمود به اینکه شیئا من احادیثنا را اگر بدوند کافی است. در روایت باب نه، شاید این اون باب نه بود، بله اون باب نه بود. حالا این باب یازده هم این هم باز از عمر بن حنظله است، مقبوله عمر بن حنظله است. روایت نوع همون باب یازده اونجا دارد که توقیع مبارکی است که از خط وجود مبارک حضرت رسید است، فرمود به عمل حوادث الواقعه فرج او فیها الى روات حدیثنا فانه هم حجت علیکم و انه حجت الله علیکم، بعد فرمود محمد ابن قضا و اینها پیش من موثقن، اما روایتی که در این همین زمین آمده است که فرمود اینها مراجعه کنید به کسی که و عرب شیئا من احادیثنا، که قبلا این روایت خوندید. خب این شیئا من احادیثنا کافی است که انسان مجتهد متجزی هم باشد دیگر. دیگه نفرمود به این که به اعلم مراجعه کنید یا اختفه. اون وقت قهرن اگر بین اینها تنازعی باشه اون هم دبر حمله بر افضلیت میشه، هم بر تعین نخواهد بود، هم بر افضلیت است. نه هم اعلم افضل، خب این حرفی دارش نیست. اما این طور نیست که اعلم لازم باشه، برای این که این روشنتر از اوست و صریح‌تر از اوست و دلالت دارد که اگر رو شیئا من احادیثنا بهش مراجعه کنید. در اونجا که رو شیئا من احادیثنا که به صراحت تصدیح کرده است نشون میدهد که اعلمیت لازم نیست. اما تتمه بحث هایی که مربوط به برکات روایات است که اینا فرمودن، اونا نورانیت اونا رو هم بخونیم. مرحوم صدور رضی الله تعالی نقل کرده است به اسناد احمد بن عائد عن ابی خدیجه، ایشون بگد که قال ابو عبدالله جعفر بن محمد علیه السلام ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضا الی اهل الجور ولکن انظروا الی رجل منکم که یعلم شیئا من قضایانا. خب این بیش از تجزیه که در نمیاد، پس معلوم میشه معارض با او هم نیست، بلی که او هم بر افضل میشه. اون مراجعه به اعلم و افضل، اعلم البته افضل است، اون حرفی درش نیست، اما در قاضی تجزیه کافی است. شیئا من احادیثنا که یعلم شیئا من قضایانا فاجعلوه بینها بینکم حکم قرار بدید فانی قد جعلته حاکما فتحاکم الیه. خب این مقدم، این در تعارض مقدم بر اون چیزی که در اعلم باشه دیگه. اگر شیئا من احادیثنا، نه در همین روایت ابی خدیجه هم اگر به دو محکمه مراجع شد، یکی اعلم بود یا عدل بود یا هم بود، عند تعارض هم باز اعلم مقدم است. فهنا امران، یکی اصل رجوع به متجزی جایز است یا نه؟ بله. یکی اگر دو محکمه بود، دو تا حاکم بودن، دو تا دستگیر بود، دو تا حکم بود، یکی مال اعلم یکی مال غیر اعلم، اعلم مقدمه دیگه، به تعین مقدم است نه به افضلیه. اما ابتداعا رجوع به اعلم افضل است البته، نه اینکه رجوع به اعلم تعین داشته باشد و مجتهد مطلق اطلاق لازم باشد به مانند آن. اما حالا رسیدیم به تتمه بحث هایی که داشتیم که روایات را شما باید بررسی کنید. دین ما به وسیله شما علما حفظ میشه و شاگردان ما این از نائبان ائمه علیهم السلام هستند. این روایت ها خیلی روایت ها نورانی است. حضرت می شود که اگر زراره و امثال زراره نبودن دین کهنه می شود. از حضرت سوال میکنم به کی مراجعه کنید؟ می فهمود به محمد مسلم مراجعه کنید، به ایبسی مراجعه کنید، به زراره مراجعه کنید. این زراره مورد علاقه پدر من بود، علاقه امام هست. اینا چندین روایت است که مربوط به عظمت نقل روایت، نقل حدیث، پرداختن به کلمات نورانی، اینا روح بخش واقعا. وقتی که خود امام بفرمایید اگر زراره نبود دین کهنه میشد و اگر محمد ابن مسلم نبود احادیث پدر ما کهنه میشد، خب این کم مقام نیست برای یک راوی، یک محدث، یک فقیه که در کلمات اینا دارن کار بکنن. اینها شهد طهارت مولد در خیلی از موارد مشخص است. وقتی که شاهد، این چون بیان الرشد بود ذکر نشد، وقتی که شاهد اگر چون چه طهارت مولد نداشته باشد شهادت او مردود است، خب قاضی به دره اولا دیگه. حالا در محکمه یک کسی که طهارت مولد ندارد آمد شهادت بدهد، گفتن شهادت او مردوده. وقتی شاهد که جزوی از اجزای محکمه شهادت است حرفش مردود باشه، اونی که اساس محکمه است به نام قاضی، خب یقینا مردود دیگه. اون چون بیان رو رشد بود از اون جهت خیلی مطرح نشد. بله خب نه بیه روش بیره من فید در اون تهارتش اون تینتش اون آلودگی رو داره بلاخره دیگه. هیچ کدوم قبول نیست. اون که عادل نیست چون عدل ندارد، این که عادل است طهارت مولد ندارد چون طهارت مولد ندارد، هر دو فاقد شرطن دیگه. در باب و اما الحوادث الواقع مراجعه کنید که رو خوندیم، در روایت دهم اون باب دارد که به مراجعه کنید آیه فلور و نفر من کل فرقت من هم طائفه لیتفقه فی الدین ولی یندر و قوم هم ازار رجعو الیهم فامر هم ان ینفرو الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ثم یرجو الى قوم هم فیعلمو هم انما. حالا این مربوط به غزا نیست، البته این که دارد اختلاف بکنند در روایات، دارد اختلاف امتی رحمه، این روایات در صدر بیان رحمت بودن اختلاف است. قبلا ملاحظه فرمودید که اختلاف رحمت است، مخالفت چیز بدی است. اختلاف یعنی تقسیم کار. این که در قرآن کریم فرمود اختلاف اللیل و النهار رحمت و برکت است، خود قرآن این اختلاف معنا کرده. اختلاف یعنی دومی خلفه و جانشین اولی باشه، کارهایی که در اول میشد الان نیست. دوم و جعلنا لیل خلف شعل نار خلفتن لمن ارادش و اراد شکورا، یعنی کارهایی که بعضی مطالعات و کارهایی که میخواستن روز انجام بدن نشد شب انجام بدن، نشب انجام نتونستن روز انجام بدن. اختلاف یعنی هر کدام جای دیگری را بگیرد مشکل اون کار را حل کند، در غیاب او این کار را انجام بشه. اگر کسی کارش در روز مونده بود و نرسید شب میتونه انجام بده، کاری که در شب میخواست انجام بده نشد در روز انجام بده. فرمود ما جعلنا اللیل یا نهار خلفتا لمن اراد شکور را و اراد رضای رب را. این اختلاف است که اختلاف امت رحمت است. و ما بر اهل بیت علیهم السلام سلام عرض بکنیم، بگیم السلام علیکم یا مختلف اللیل و النهار، یعنی یه عده ملائکه شب میان یه عده ملائکه روز میان، این رفت و آمد رو میگن اختلاف. اونی که بده مخالفته. اینجا هم فرمود به این که اینی خب البته اون جایگاه خاصی داره، اون باید جداگانه بحث میشه، اگر نه اثناء بحث قضا این مخلوط میشه. اینها در روایت دهم این بود، یازدهم این است که از وجود بارک امام رضا سلام الله علیه است که رحم الله عبدا احیا امرنا قلت و کیفه یحیی امرکم قال یتعلم علومنا و یعلم الناس. خب این کار حوزه است و دعای وجود مبارک حضرت است و این دعا همیشگی اثر دارد. فرمود به این که خدا رحمت کند کسی که احکام ما، روایات ما، بیانات ما را فرا میگیرد و به جامعه منتقل میکند. این رحم الله و امرن احیا امرنا امر ما را زنده میکند. و عرض کرد چجور امر شما را زنده میکند؟ فرمود یتعلم و علومنا و یعلم و الناس. بعد روایت دوازدهم این باب دارد که حمزه ابن همران میگوید که سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول من استأکل بعلمه افتقر قلت ان فی شیعتک قوما یتحملون علومکم و یبسونها فی شیعتکم فلا یعدمون منهم البر و السر. یه دستان که علوم شما رو یاد میگیرن و به جامعه منتقل میکنن و سله اونها رو قبول میکنن، هدایا اونها رو قبول میکنن، اکرام اونها رو میپذیرن. این میشه چی میشه؟ حضرت فرمود لیس اولایی که مستعکلی، اینا که مستعکل علم نیستن، اینا هدایای اهل بیت رو قبول میکنن. انما ذالک الذی یفتی به غیر علم، کسی که عالم نیست ولی فتوا میدهد او مستعکل به علم است، حقوقش حرامه. ولا خودم من الله، این حقوق دیگران را باطل میکند به جای اینکه حق ما را و حق امت اسلامی را منتشر بکند. روایت 14 این باب این است که جمیل ابن دراج میگوید سمعت ابا عبدالله علیه السلام بشر المخبتین بالجنه. مخبت یک کسی است که سرش خمه، اصلا به این فکر نیست که بیگانه چی میگوید، به این فکر نیست که دنیا بر سرش چی میآورد، اما در کمال هوشیاری سعی میکند که دستور دین را بفهمد و عمل کند. مخبتین یه همچه گروهی هست. اونگاه حضرت همون بشر المخبتین بخلین کیان سر برید ابن معاویه ایزدی است و ابو بصیر لیث بختری است و محمد ابن مسلم است و زراره عربت و نجبا امنا الله علی حلاله و حرامه لولا هاولا انقطعت آثار النبوه. خب این کم مقام نیست. فرمود اگر اینها روایات ما را نقل نمی کردن و به جامعه منتشر نمی کردن آثار نبوت از بین می رفت. در روایت 15 این باب است که شعیب می گوید به امام صادق سلام الله علیه کردم رو به محتاج نه نسأل عن شی فمن نسأل کی بپرسم؟ فرمود علیک بالاسدی، یعنی به ابا بصیر. روایت 16 این است که روایت 16 این باب این است که وجود بارکه امام صادق فرمود لولا زراره و نزراهو لزنن تو ان احادیث ابی متذهبون. اگر زراره و هم دوره های زراره نبودن من فکر میکردم روایات پدرمون از بین میرفت. اینا صفتی داشتن. روایت 17 این باب است که دارد و اما ما رواه زرارن ابی جعفر فلا یجوز لک ان ترده. روایت زراره مورد اعتماد ماست، من با دو حرف زراره رد کنی. روایت 18 این باب که حضرت فرمود احب الناس الی احیاء و امواتا اربع. 4 نفرن که چه زنده باشن چه رحلت کرده باشن پیش من خیلی محبوبن. برید ابن معاویه است و زراره است و محمد ابن مسلم است و احول و هم احب و ناسه علیه حیاتن و مماتن. خب این کم مقام نیست، یقینا اینها منحصر به اینها نیست، اینا که پیغمبر و امام معصوم نبودن که منصوص باشن. که روایت 19 این بس که فسهل تو اصحابنا فقال من سال کردم که به کی مراجعه کنم، اصحابی که برده به شماست کرد فقال زرارت ابن احیان. این روایت 18 است. روایت 20 این است که حضرت همون رحم الله زرارت ابن احیان لولا زراره و نزراه لندرس از احادیث و عبیل. حالا این شامل عصر ما هم میشه دیگه، اگر حوزه علمیه نباشه و معارف قال صادق و قال بار سلام الله علیه باشه همین دین مندرس میشه. دین با نگفتن و عمل نکردن که مندرس میشه. روایت 21 این باب هم این است که سلیم ابن خالد میگوید سمیت و ابا عبدالله علیه السلام یقول ما اجد احدا احیا ذکرنا و احادیث ابی الا زراره و ابو بصیر لیث مرادی و محمد مسلم و برید ابن معاویه و لولا ها اولائه ما کان احدون یستن به تو هازا ها اولای حفاظ الدین و امنا و ابی علیه السلام علا حلال الله و حرامه و هم السابقون الینا فی الدنیا و السابقون الینا فی الاخره. همین مطلب را الان ممکن انشاءالله در باره شما هم بگن. این فرق نمی کند که اگر کار شما افضل از کار زراره نباشد کمتر نیست. اومدتون حدیث العهد بالاسلام بودن خب یه قدری آسان‌تر بود، اما الان از که مقداری مشکله. این روایات نورانی گرچه مربوط به قضا نیست حتما مراجعه فرمایید. الحمدلله و علی
اللهم صل علی محمد و آل محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. فقه آل محمد، درس خارج فقه، حضرت آیت الله